أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث در فصل 21 تحت عنوان اینکه وجود ممکن زائد بر ماهیت هست به چه معناست و اونچه را که دیگران از این معنا فهم کردند رو به عنوان ادله ذکر میکنند و بعد پاسخ میگن. بحث بسیار بحث جدی است از این جهت که اصالت وجود اقتضاعاتی دارد و از جمله مهمترین اونها این است که وقتی وجود اصیل شد طبعا ماهیت یک امر اعتباری خواهد شد و همواره امور اعتباری در برابر اون امر اصیل هستند. ما هرچه به هستی و وجود اصالت بدیم در مقابلش باید برای ماهیت اعتبار قائل بشویم. خب ایشون ابتداعاً آمدن اصل این زیادتی و این مغایرت بین وجود و ماهیت رو تحلیل کردن. آیا این مغایرت، این منافات، این دوگانگی که بین وجود و ماهیت هست به لحاظ ذات هست و حقیقت یا به لحاظ مفهوم هست؟ از این دو حال خارج نیست دیگه. یا ماهیت ذاتی دارد، حقیقتی دارد جدای از حقیقت وجود و اینها مثل شجر و حجر دو حقیقت ممتاز از یکدیگرند، یا نه حقیقت جدایی از هم ندارن، یک حقیقتن، اما از این حقیقت به جهت محدودیتی که دارد ما دو تا مفهوم انتزاع میکنیم. اتفاقا یکی از مطالبی که حضرت آقا تو اشارات این فصل هم اشاره میکنند و بیان میکنند میفرمایند که این مسئله و این به اصطلاح فصل اقتضاش این است که قبل از بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مطرح میشه، این ذهن رو آماده میکنه برای اینکه بحث اصالت وجود شکل بگیره. و اون این استش که ما به هر حال وقتی سراغ اشیا میریم دو تا مفهوم نصیب ما میشه، یه مفهوم چیستی یه مفهوم هستی. شجر یه چیستی داره یه هستی، حجر یه چیستی داره یه هستی، عرض و سما یه چیستی دارن یه هستی. خب این چیستی و هستی آیا عین همند یا غیر همند؟ در نظر نهایی میفهمن که اینها عین همند و تغایرشون فقط تغایر مفهومی، سلام علیکم و رحمت الله، تغایر مفهومی دارند و الا به لحاظ حقیقت و ذات از یکدیگر جدایی ندارند. به همون حقیقتی که در خارج است میگیم وجود شجر، به همون حقیقتی که در خارج هست میگیم ماهیت شجر. اگر گفتن وجود شجر چیه میگیم همین، اگر گفتن ماهیت شجر چیه به هم، هیچ حیثیت جدایی هم ندارن. نه تنها دوتا جوهر نیستن، نه تنها یک جوهر و یک عرض نیستن، بلکه دوتا حیثیت از یک حقیقت هم نیستن، بلکه یک حقیقتن و اون یک حقیقت، سلام علیکم، اون یک حقیقت به جهت محدودیتی که دارد دو تا مفهوم از او انتزاع می شود. چیزی که اصلا یا
موضوع میگه هست همیشه ماهیت موضوع قرار میگیره،
بله،
وجود محول قرار میگیره. اینه چی میگه؟
خب اینا میگن که از باب عکس الحمل دیگه، اینا گفتن که این فرمایش درسته ولی در باب مثل وجود در همه چیزها همینطوره، ولی اصالت وجود میفرماید که چی؟ این از باب عکس الحمل. اگه گفتن از شجر و موجودان، ای وجود و شجر، وجود و سما، وجود و عرض، این بود دیگه. این در حقیقت یعنی اگر ما ماهیت را اصیل می دانستیم تقدم او تقدم حقیقی بود، اما وقتی وجود اصیل شد تقدمش تقدم اعتباریه نه تقدم حقیقی، ولذا این مسائل را از باب عکس الحمل می دونن نه از باب حقیقت. خب این هم مطلبی است که حتما آقای ملاحظه این فرمایید و سلام علیکم و رحمت الله. و اینها زمینه است برای اینکه ما فهم از اصالت وجود رو بهتر داشته باشیم. همونطوری که الان عرض کردم، آقا در این به اصطلاح مطالبی که فرمودن این نکته رو تذکر دادن که این بحث اینجا، یعنی بحثی که الان به عنوان فصل 21 مطرح شده تحت عنوان فی کون وجود الممکنه زائدا علی ماهیته عقلا، این فصل بایستی که در قبل از بحث اصالت وجود مطرح بشه، همونطوری که مرحوم علامه رضوان الله علیه تو نهایت الحکمه این بحث رو اینجوری آوردن دیگه، فی زیادت الوجود علی الماهیه، فی زیادت الوجود ان الوجود عارض الماهیه تصورا. خب این رو ما قبلا فهم بکنیم، بریم به سراغ اشیا و بگیم که این دوتا با هم غیر هم هستن، واقع این غیریت هم غیریت مفهومی است، نه دوتا جوهر یک، نه جوهر و عرض دو، و نه دوتا حتی حیثیت جداگانه سه. ها اینا رو پس حتما ملاحظه فرمایید. خب ولی ما باید ریشیابی بکنیم که در حقیقت این دوگانگی ریشش چیه، که مرحوم عرض کنم که صدر متعلین این مطلب رو در ابتدای فصل فرمودن که منتزع منح، بله فرمودن که بل به معنا کون، همین سطر سوم این فصل 21 ملاحظه فرمایید، همین فصل اول فصل 21 صفحه 411 این سطر چهارم سوم که فرمودن بل به معنا، این تغایر به خاطر چیه؟ به معنا کون الوجود الامکانی لغصورهی و فقرهی مشتملن علا معنن آخر غیر حقیقت الوجود. ریشش همینه، این چون یک موجود امکانیست، یک موجود فقریست، یک موجودیست که با نقص و فقدان همراه هست، به خاطر همین ما یه معنای دیگه ازش انتظار میکنیم، همین. ولذا از یک وجود مطلق مثل واجب که هیچ محدودیتی ندارد، قصور و نقصان و فقدانی ندارد، ما فقط وجود انتظام میکنیم، صرف الوجود، دیگه ماهیت ندارد. اگر یه وجودی محدود بود و قاصر بود و ناقص بود، به جهت این نقصش ما یک ماهیت مفهوم دیگری به نام ماهیت انتظام میکنیم، اگر نه مثل واجب. لذا هم فرمودند که این غیر از حقیقت وجود هستش، از واجب چه انتظاری نمیشه. خب در جلسه که روز گذشته یعنی چهارشنبه درسی ما داشتیم، ادله ای رو که برای این مغایرت که میخواستن این مغایرت بفرمایید،
ببخشید، فرمودید که به خاطر ضعف ممکنه ما ماهیت رو انتظار،
بله بله،
خب توی کتاب برعکس گفتن، شما برعکس فرمودید جلسه بعد، فرمودید که وجودش به خاطر ضعف انتظام میشه.
نه، وجود که ازش هستی انتظام میکنیم، خب چرا چیستی انتظام میکنیم؟ چرا از واجب چیستی انتظام نمیکنیم؟ ما یه هستی داریم یه چیستی، هستی رو از وجودش انتظام میکنیم، چیستی رو از چی انتظام میکنیم؟ از این فقر و نقص و فقدان.
استاد میفرمایند که به خاطر ضعفش ما وجود رو در واقع میذاریم رو ماهیتش،
این در مقام حمله، ان الوجود عارض المهیه، ولی به سراغ حقیقت بریم کار به حمل نداریم، به سراغ خارج میریم، میریم این هستی دارد و چون هستیش محدود است چیستی ازش میگیریم، همین.
نه جوهر است، نه حقیقت دارد، نه میشه
حیثیتی برش خارج شد. خب این تغایر شما چجوری حل کنید؟ خب دیگه اعتباری میشه دیگه، اگر اعتباری نبود، خب شما اشکال میکنید، درسته، یک امر انتزاعی ذهنیه، تو خارج وجود نداره که، شما همین که میفهمید، نه به جوهر اختلاف دارد، نه به جوهر و عرض اختلاف دارد، و نه حتی به حیثیت. خیلی خوب، این چیه؟ پس چرا ما دوتا مفهوم میگیریم؟ بگیم تغایر مفهومیه، وجود محدوده، از محدودیتش انتظام میکنیم، تمام شده، نه از محدودیتش انتظار میکنیم، از وجود محدود انتظار میکنیم. خب 5 دلیل برای این امر ذکر کردن، برای این تغایر ذکر کردن. مرحوم صدر متعلم میفرمایید که احسنتم، همه این ادله بسیار خوبه، ولی اینا حد اکثر چیزی که اسلام اثبات میکنه یه تغایر مفهومیه. شما از این ادله تغایر حقیقی و تغایر دو جوهر ممتاز یا یک جوهر و عرض یا دو تا حیثیت انتظار میکنید؟ تغایر بله وجود غیر از ماهیت است مفهومن، ان الوجود عارض المهیه تصورا. دیگه این که دلیل نمیشه به اینکه اگه دو تا امر بودن مغایر هم بودن، دو تا حقیقت باشن، دو تا جوهر باشن یا یکی جوهر دیگری عرض باشه به امثال ذلک. که این را در حقیقت در پایان همین بحث میگن که فهاذه الوجوه تلخص خمسه بعد تمامها لا يدل الا على ان الفلام. خب ما تا قبل از این در ارتباط با دلیل پنجم یه انقلت و قلتی مطرح هست که دارن مطرح میکنن. دلیل پنجم آیا ملاحظه فهمید چی بوده؟ یه بار دیگه ملاحظه دلیل پنجم و منها الانفکاک و فتعقل. یعنی چی؟ یعنی ما در مقام تعقل وجود رو یه چیزی تعقل میکنیم و ماهیت رو چیزی دیگه. انفکاک در تعقل نشان از تعدد و دوئیت این هاست. اگر وجود این ماهیت باشه در تعقل نباید دو تا تعقل داشته باشیم، که به محض اینکه وجود تعقل کردیم ماهیت هم همون تعقل باید بشه. این انفکاک در تعقل دلیل بر مغایرت هستش. وقتی ما وجود رو تصور میکنیم ماهیت رو باش تصور نمیکنیم، یا اصلا غافلیم، یا اصلا به وجودش جهل داریم، یا برعکس اگر ماهیت انقا رو تصور کردیم نه یعنی این که وجودش هم تصور کردیم که. بنابراین انفکاک فی التعقل دلیل بر تعدد و دوئیت این دوتا هست، ایش تردیدی درش نیست، اما تعدد تعدد مفهومی است. البته این رو در مقام جواب میگن. خب میفهمن که این دلیل رو دیگران به جور دیگری تقریر کردن که اون تقریر تقریر تامی نیست. تقریر این استش که تقریر تام همین است که ما در مقام تصور و تعقل دو تا امر داریم، تعقل وجود و تعقل ماهیت در مقام تصور. بعضی ها در مثل مرحوم علامه هلی و اینها در کتاب‌های منطقی خودشون اینجور و فلسفی کلامی خودشون اینجور تقریر کردن که ما ماهیت رو تقریر می‌کنیم، ببخشید ماهیت رو تعقل می‌کنیم و به اصطلاح در وجودش شک می‌کنیم که آیا وجود دارد یا نه، در تصدیق شک می‌کنیم. اشکالی که به این استدلال می‌کنن می‌فرماین که شما به اصطلاح به قول ایشون حد وسط برهان تکرار نشده. چرا؟ چون حد وسط برهان این است که ما ماهیت رو تصور میکنیم ولی وجود رو تصدیق نمیکنیم. نه، اگر میخواهید منافات و مغایرت بفهمید باید بگید ماهیت رو تصور میکنیم وجود رو تصور نمیکنیم، نه وجود رو تصدیق نمیکنیم. اگر بگید ما وجود رو تصدیق نمی کنیم برهان تام نیست. چرا؟ چون برهان زمانی تام است که حد وسط تکرار بشه. شما میگید آقا ما ماهیت را تصور می کنیم، خیلی خوب، بسیار خوب، اما در مقام وجود اون ماهیت به وجودش تصدیق نمی کنیم. خب چه ربطی به هم داره؟ ما ممکنه که وجود رو تصور هم بکنیم ولی تصدیق به وجود نکنیم. می‌فرمایند زمانی ما می‌توانیم چنین معنایی رو داشته باشیم که یعنی استدلالمون تام باشه که این هر دو در مقام تصور باشه. بگیم چی؟ بگیم آقا ماهیت رو تصور می‌کنیم وجود رو تصور نمی‌کنیم، بعد مغایرت می‌فهمیم. اما اگه بگید که آقا ما ماهیت رو تصور می‌کنیم اما تصدیق به وجود نمی‌کنیم، این تمام نیست، برهان حد وسطش تکرار نشده. بنابراین این قلت و قلتی که دارن مطرح میکنن از این بابه. پس ولی مرحوم صدر متعلین این استدلال رو صحیح تقریر کرد. فرمود چی؟ فرمود الانفکاک و فتعقل، یعنی ما ماهیت را تصور میکنیم وجود را تصور نمیکنیم. این نشان میده است که ماهیت غیر از وجود است، وجود غیر از ماهیت است. این برهان تام. بله، شکل این شکل دومه. این شکل دوم هستش. بله، که ما ماهیت را تصور میکنیم، ما وجود را تصور نمیکنیم، پس وجود غیر از ماهیت هستش. به صورت شکل دوم تقریر میشه.
خب این با کلمه فعل هم دیگه درسته دیگه.
بله، تقریری که مرحوم صدر گفتن درسته، اما دیگران اینجوری تقریر نکردن.
منها برده جزء استدلالایشون آورده که دیگران دارن این رو مطلب
بفهمن. دیگران دو جور تقریر کردن. اون تقریری که مرحوم علامه داشتن اون تقریر ناقصه که دارن اون رو در بیان میکنن. بله. بفرما.
این که تصدیق فرمودن علامه حلی در واقع اون تصور دیده بشه.
خب باشه باشه. ببینید وقتی ما داریم قیاس تشکیل میدیم، قیاس باید تقریر باشه، باید حد وسط درست باشه. خب لذا این و عبارت الاکثرین ناظر به اون مطلب است که اکثر کسانی که تقریر کرده اند در حقیقت تصور رو در مقدر صغرا و تصدیق رو در کبرا به کار بردن. اینا چی گفتن؟ و عبارت الاکثرین که انا قد نتصور الماهیت ولی و نشک فی وجود حل عینی و ذهنی، نه فی تصور وجود. خب خب فیرد علیه الاعتراض، اعتراض به این به اصطلاح نقل شده، به این عبارت شده چی؟ به انه لا یفید المطلوب. چرا؟ برای اینکه لان حاصل این استدلال این است که انا ندرک الماهیت را تصورن ولی ولا ندرک الوجود تصدیقن. درسته؟ شما میگید که آقا استدلال اینجوری، آقا میگن عبارت اکثرین اینجوریه، ما ماهیت را تصور میکنیم ولی تصدیق به وجود نمی کنیم. خب این سخن ناتمامه دیگه، در استدلال تمام نیست که. شما باید بگید که ما ماهیت را تصور می کنیم، وجود را تصور نمی کنیم. اون وقت میتونید منافات بین این دو تا در مقام تعقل بیابید، ولی حد وسط تکرار نمی شود. فیرد علیها، بر این گزاره به اصطلاح فلسفی اعتراض. چرا؟ برای اینکه این برهان، این قضیه لا یفید المطلوب. چطور؟ برای اینکه لأن حاصل این قضیه این است که انا ندرک الماهیت را تصورن اما ولا ندرک الوجود تصدیقن و هازا لا ینافی الاتحاد. این که با اتحاد منافات نداره که. چرا؟ چون یه نفر میگه که آقا ما وقتی ماهیت را تصور میکنیم عیناً وجود را تصور میکنیم ولی تصدیق به وجود نمی کنیم. ممکنه یه همچین حرفی بزنه دیگه، بگه آقا ماهیت و وجود در مقام تصور با هم هیچ منافاتی ندارن، در مقام تصدیق وجود چون تصدیق نکردیم با ماهیت. خب بله، این ربطی به ما نداره که، ربطی به حل، یعنی ربطی به استدلال بر منافات نداره و مغایرت نداره که. و هازا لا ینافی الاتحاد ولا یستلزم المغایره بین الماهیت والوجود تصورن. چرا؟ لعدم اتحاد الحد الاوسط فی القیاس. حد اوسط در قیاس یکی تصور است و دیگه تصدیق. چرا؟ چون میگید که آقا ما ماهیت را تصور میکنیم، یک. ما وجود را تصدیق نمیکنیم، دو. خب اینا میخواد، شما میخواد این تصور و تصدیق رو، این حد وسط تکرار نشده که. حد وسط در صغرا شده تصور، در کبرا شده تصدیق، این فایده نداره. شما اگه اینجوری بگید که ما ماهیت را تصور میکنیم، ما وجود را تصور نمیکنیم، پس ماهیت غیر از وجود است تصورن تعقلن، این درست در میاد. ولی اگر بفرمایید که ما ماهیت را تصور میکنیم و وجود را تصدیق نمی کنیم، لازمش این است که حد وسط در صغرا تصور باشه، در کبرا تصدیق باشه. فلا یستلزم المغایره بین الماهیت و الوجود. چرا؟ لعدم اتحاد الحد الاوسط فی القیاس. چرا تکرار نشده؟ اتحاد ندارن، برای اینکه یکی تصور است و دیگری تصدیق. خیلی خوب. الان جناب صدام تعلیم فرمید که فهازه الوجوه الخمسه، این وجوه پنجگانه که ما گفتیم اگر بگیم تمامه درسته، ادله مثلا کار میکنن، مفید هستن، این لا یدلو الا على ان المعقول من الوجود غیر المعقول من الماهیه. بسیار خوب. خدا سلامت به راجعه ها توی تعلیقات توی شرح و عمودم که آقا یه وقت منافات حقیقیه، مثل منافات بین شجر و حجر، یا منافات بین بیاض و جسم، الجسم و ابیض. یه وقت منافات حقیقی نیست، دوتا حقیقت نیستن، مفهومیست. منافات هست ولی این منافات مفید نیست. از آقا میفهمه که این منافات مفید نیست که لا یفیدو. چرا؟ برای اینکه دوتا مفهوم که حکایت از دوتا حقیقت نمی کنه که. چه بسا مفاهیم متعدده، یعنی مثال میزنن، نمونه ذکر میکنن. یعنی آقا در باب واجب تعالی، مگه شما نمیگید واجب بسیط است به تمام معنی کلمه و هیچ گونه ترکیب و کسرتی، اهم از کسرت خارجی، عقلی، ذهنی، مقداری فلان وجود نداره؟ خب پس شما این همه مفهوم اونجا دارید، عالمون، قدیرون، حیون، مریدون، واجبون، این همه مفهوم دارید، چجوری بس اینا؟ این مفاهیم مگه تعدد ایجاد میکنه؟ حتی تعدد حیثیت هم ایجاد نمیکنه. به یک حیثیت عالم است، به همون حیثیت قادر است، به همون حیثیت واجب است، به همون حیثیت حی و مرید و سمیع و بصیر است و امثال ذلک. بنابراین تغایر مفهومی لزوماً به تغایر عینی و خارجی منتهی نمی شود. فهذه الوجوه الخمسه بعد تمامها لا يدل الا على ان المعقول من الوجود غیر المعقول من الماهیه. در حالی که ما ان المطلوب در نزد این آقایونی که تا این دنبال این تغایرن، تغایر هما به حسب ذات و الحقیقه. اینا فکر میکنن که وقتی میگیم از شجر و موجودون، ما دو تا حقیقت در خارج داریم، یکی شجر و چیستی، دیگری وجود و هستی. ما ان المطلوب عند این آقایون تغایر هما به حسب ذات و الحقیقه. خب شما آقای مولا صدر شاهد دیگه ای دارید که بگید برغم تعدد مفهومی ما تعدد مصداقی نداریم؟ میگم بله. ببینید، اولا ترا، آیا نمیبینید که ان صفات المبدأ الاعلا عند اهل الحق. خب دیگران نمیتونن این حد از بساطت رو در واجب تصور بکنن. خدا غریق رحمت بکنه که اینا از یادگاران جناب صدر متعلین هست که این نوع از بساطت رو در حقیقت برای واجب آورده است. اولا ترا که ان صفات المبدأ الاعلا عند اهل الحق چی؟ متغایرتون به حسب المفهوم، اما واحدتون به حسب ذات و الحیثیه. اینم آوردن اینجا دیگه، این کامل کردن انتا. نه تنها حقیقتشون یکیه، حیثیتشون هم یکیه. یعنی این مفاهیم علا نحو تساوق بر واجب حمل می شوند، نه علا نحو تساوی که حیثیت صدق هم واحد است دیگه. در تساوق ما دو تا لفظ داریم، دو تا مفهوم داریم، یک مصداق و یک حیثیت صدق در تساوق. در تساوی دو تا لفظ، دو تا مفهوم، یک مصداق، دو تا حیثیت صدق. مثلا که زیدون عالمون عادلون، علم یه حیثیت دارد، عادلون علم هم یه حیثیتی، میشه دو تا حیثیت. زید از اون جهت که عالم هست که عادل نیست، از اون جهت که عادل هست که عالم نیست. مثلا گاهی وقتا علم دارد عدالت ندارد، و گاهی عدالت دارد علم ندارد. خب اما در واجب سبحانه و تعالی تعدد حیثیت هم راه ندارد. نه تنها این مفاهیم مغایرت مصداقی ایجاد نمی کنند، مغایرت حیثیت صدقی هم ایجاد نمی کنند.
ذات باری در این که مثلا عادله، در هم در همه ذاتم عالمه،
عالم است،
همه ذاتم
محیط است. بله بله،
توحید نه همین میگه.
بله، الا ان حیثیت الذات به عینها حیثیت و جمیع صفاته الکمالیه. این آقای رسولی مثل اینکه میدونسته مرمون صدرا چی میخواد بگه. لأن حیثیت الذات به عینها حیثیت و جمیع صفاته الکمالیه، کما سیجیب انشاءالله تعالی در جلد ششم اسفار انشاءالله. خب ما اگه بخوایم واقعا تمام این اشارات رو بخوایم بخونیم مفصله. من یه نگاهی کردم، یکی از اینها رو یا که دو تا یکی رو امروز میخونیم و بعد برای بقیه هم یه تأمله میکنیم. اگر بعضی ها رو ان شاءالله مطالعه میفرمایید، چون اینا رو بخوام تک تک بخونم خیلی دیگه طول میکشه. بله بله باشه، بله بله خوبه، خیلی ترسیم. خب صفحه 421
بحث با آقای سرایی شد در دوستانم بخوره، بالاخره مثلا این ذهن و عقل خیلی با هم دوستان هم داریم.
آره حرف بزنیم اگر
خیلی
نه باید هم باشه دیگه، ولی اینا حرف نمیزدن دیگه. من کاملاً یه چیزی نیست که مثلا به این راحتی آدم باید تصور مطلب نیاز به توضیح.
تصور بین ذهن و عقل فرق میذاره.
بله.
نه
ببین ذهن و عقل دقیقا اینجوری بگیم، ببین ما یه وجود ذهنی داریم، یه تعقل داریم. ممکنه یک امری وجود ذهنی داشته باشه و تعقل نداشته باشه، و یا ممکنه تعقل داشته باشه وجود ذهنی. الان ما بین وجود و ماهیت در مقام تعقل تفکیک بگیم، بگیم ان الوجود عارض المهیه تصورا، بحث وجود ذهنی که نیست، بحث وجودی بحث یعنی تعقلا. وقتی بگیم ان الوجود عارض المهیه تصورا، این در مقام تعقل. چه بسا نه به وجود ماهیت کار داریم نه به وجود وجود، هیچی. در مقام تعقل داریم تحلیل هستی شناسانه میکنیم، میگیم وقتی اگر از شجر یا حجر صحبت میکنیم، از شجر و حجر دو تا مفهوم ما میفهمیم، کاری نه به وجود ماهیت داریم نه به وجود وجود. پس این میشه ان الوجود عارض المهیه تصورا که اون تعقلا باشه. یه وقت میگیم که خب آیا این ماهیت در ذهن وجود داره؟ آیا وجود شجر در ذهن هست یا نه؟ این در مقام وجود هستش. لذا خب خیلی فرق میکنه دیگه، اون تعقل تصور، این وجود هستش. خب صفحه 421 اشاره چهارم ملاحظه بفرمایید. زیادت وجود بر ماهیت به تصویر سومی که از آن ترسیم شد، یعنی به معنای مغایرت مفهومی وجود و ماهیت که مسئله بیان است، در ردیف مسائل اولی فلسفه و پس از مسئله بداهت مفهوم وجود و اشتراک معنویان مطرح می شود. خب نگاه کنید آیون، یا مثل مرحوم علامه طباطبایی، ببینید یه نفر اسفار رو میخونه ولی قدرت تحلیل اسفار رو نداره، نمیتونه اسفار رو با یک تقریر دیگر و تحریر دیگر پیاده بکنه. و مرحوم علامه ضمن خب فهم دقیق مسائل با یک تقریر دیگر و تحریر دیگر این اسفار رو به عنوان نهایت الحکمه تقریر کرده آورده اینجا. این مسئله که مرحوم صدر متعلقین به عنوان فصل 21 بعد از بحث اصالت وجود و بعد از بحث مواد ثلاث و احکام واجب و احکام ممکن و احکام ممتنع اومده گفته، مرحوم صدر متعلقین، مرحوم علامه طباطبایی اینو کجا ذکر کرده؟ الان نگاه ملاحظه فرمایید، این که مسئله بیانیست در ردیف مسائل اولی فلسفه و پس از مسئله بداهت مفهوم وجود و اشتراک معنوی. آقا وقتی که ما وارد مسئله هستی شناسی میشیم، میگیم موضوع فلسفه چیه؟ میگن وجود. خب وجود مفهومش چیه؟ مفهوم هم من اعرف الاشیایی. خب وجود و ماهیت چی؟ وجود و ماهیت با هم مغایرت دارن. اینا رو اوایل بحث میکنن، همین اول مباحث رضا مرحوم علامه طباطبایی این بحث ها رو در اون فصول اولیه ذکر کردن. رضا حاج آقا میفرمایند که این که میبینید این مسائل الان اینجا آمده، این به لحاظ یک تقریر کلانی است که مرحوم صدر متعلقین داره این اسفار رو در مسیر 17 سال 18 سال مینویسه. خب اونجا چه بسا وقت بسا اثرات وجود گذشت، اینها اشکالات و سوالاتی که تو حوزه مطرح هست. گاهی وقتا مثلا حاج آقا تو بحثای تفسیری ممکنه یه سوالی رو در ارتباط با مثلا سوره مبارکه بقره باشه، حاج آقا در سوره اعراف هستن. خب یه نفر یه تو سوال میگه، توضیح میدن، اینجا بود اونجا رو کار بره. الان در بسیاری از مسائل در مقام تقریر تسنیم، فرق بین تسنیم با اون چرا که از نوار پیاده میشه، فرق همیناست دیگه. یک تقریر و تحریر دیگه ای داره انجام میشه، یه مطلبی است بسیار مطلب درست و توضیحی در مربوط به سوره مبارکه بقره، ولی حاج آقا وقتی رسیدن به سوره مبارکه اعراف یه اشکال شد، این با اونجا مربوطه. اینو باید محققین با در مقام تنظیم این بحث اونجا ببرن. بعضی میگن که خب اینجا الان که آقا امروز بحث این جمله نیومد، این پاراگراف نیومد، که تحقیق در اینه. الان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این بحث بداهت معنای وجود و زیادتی مفهوم وجود بر ماهیت را در اون ردیف مسائل اولی فلسفه آوردن و اینم حقه. و اگر اینجا جناب صدر متعلقین مطرح کردن، نه به خاطر اینکه این بحث باید اینجا مطرح بشه. خب الان میفهمم که فی عبارت مرزی فرمودید دیگه، فی زیادت عنوانی که دادن این است که فی کون وجود الممکنه زائدن علی الماهیه عقلا. این همون چیه؟ ان الوجود عارض الماهیه تصورا. اون اوایل باید گفته بشه. این اشاره چهارم داره به این مسئله اشاره میکنه. میفرماید که زیادت بر وجود بر ماهیت به تصویر سومی که از اون ترسیم شد. تصویر سوم امس تو کتاب خوندیم، تو همین جا ببین صفحه بعد صفحه 414 رو بیارید لطفا، صفحه 414 صورت سوم. مراد از زیادت وجود بر ماهیت آن است که آن دو مرادف لفظی یکدیگر نیستند و هر یک در ذهن معنای مغایر با دیگر دارد. معنای وجود عین معنای ماهیت و یا جزء آن نیست تا ثبوت آن برای ماهیت از قبول از قبیل ثبوت شی برای نفس باشد. خب اینو میگن چی؟ میگن این صورت سوم دقیقه تغایر مفهومی هستش. خب زیادت وجود بر ماهیت به تصویر سومی که از آن ترسیم شد، یعنی به معنای مغایرت مفهومی وجود و ماهیت که مسئله بیان است، دقت کنید، در ردیف مسائل اولی فلسفه و پس از مسئله بداهت مفهوم وجود و اشتراک معنوی آن مطرح می شود. زیرا پس از آن که به بداهت مفهوم وجود گفتیم که وجود بدیهی است تنبه داده شد، مشترک معنوی بودن آن اثبات می شود. بعد از اول نیست که الوجود و مفهوم هو بدیهی، بعد وجود مشترک معنوی است، بعد وجود عارض بر ماهیت است. اونجا اشتراک معنوی وجود زمینه را برای اثبات وحدت تشکیکی یا وحدت شخصی وجود فراهم می آورد. پس از آگاهی بر اشتراک معنوی وجود، ها اینجا بحث شروع میشه، فرصت طرح عینیت یا مغایرت مفهوم وجود با مفاهیم ماهوی پیش می آید. اینو میگن آقا در مقام تقریرها، در مقام تحریرها، اینجاست که مثل علامه طباطبایی مشخص میشه که خب در این حالی که این مسائل هست میتونه مهندسی دیگری بکنه، معماری دیگری بکنه. الان معماری که برای نهایه هست با معماری که برای اسفار هست که یکی نیست، که تغییر در معماری هست، مطلب همونه ولی مهندسی فرق کرده، معماری فرق کرده و اینجا بحث اومده هستش. و چون به مغایرت آن دو توجه حاصل شود، اینجا تازه سوال مطرح میشه در ذهن، سوال از اصالت وجود یا ماهیت. میگه خیلی خوب آقا، ما دو تا مفهوم یافتیم، چیستی و هستی. خب اونی که در خارج هست آیا مصداق چیستی است یا مصداق هستی؟ آیا وجود اصیل است یا ماهیت؟ این سوال به راحتی به ذهن نمیاد. تا اینجور تقریر و تحریر نشه این سوال به ذهن نمیاد. خب پس در ذهن سوال از اصالت وجود یا اصالت ماهیت شکل میگیرد. زیرا پس از اثبات اینکه اشیاء خارجی در عین وحدت عینی در ذهن به دو امر مفهومی منحل میشود، وقت سوال از چگونگی تحقق دو مفهوم و کیفیت راهیابی آنها از خارج به ذهن مطرح میشود و این پرسش ها طرح مسئله اصالت وجود یا ماهیت را به دنبال دارد. شما اگه بخواید ریشیابی بکنید که آقا این اصالت وجود مسئلهش از کجا مطرح شده، چرا زمان فارابی و بوعلی سینا و اینها این بحث اصالت وجود نبوده است، این سوال اینجوری مطرح نبوده. سوالی که اینجوری مطرح باشه که ما میریم سراغ خارج، از خارج دو تا مفهوم میگیریم، یکی چیستی یکی هستی. آیا خارج مصداق چیستی است یا مصداق هستی است؟ اینجا سوال از اصالت وجود مطرح میشه. سوال‌های فلسفی بر ذهن تحمیل نمی‌شوند، بلکه هر یک در موطن طبیعی خود شکل می‌گیرند. و به همین دلیل سوال از اصالت وجود پس از تحلیل یک واقعیت خارجی به دو مفهوم مغایر پیدا می شود. بر اساس این که مسئله زیادت بر محور مفهوم وجود یا با ماهیت باشد، فصل مربوط به آن باید متقدم بر فصل اصالت وجود باشد. پس این فصل ما باید قبل از همون که در اون دفعه کتاب داشتی بودی، پس فصل هفتم بود گفته میشه. و حکیم سبزواری با اینکه به این مبنا معتقد است، در منظومه بحث از اصالت وجود را بر بحث از زیادت وجود بر ماهیت مقدم داشته است. خب پس جناب حکیم سبزواری درست مهندسی نکرده. اینجا آجاقا عبارت رو خیلی لطیف گذروندن، گفتم با اینکه میدونسته، جناب حکیم سبزواری میدونسته که سؤال از اینکه آیا وجود اصیل است یا ماهیت متفرع بر تغایر مفهومی چیستی و هستی است، میدونسته، اما در این حال سؤال این مطلب رو بعد از اصالت وجود آورده، در حالی که بایستی قبل می آورده. الحمدلله رب العالمین. حالا دیگه اشارات دیگر رو بعد نگاهی میکنیم انشاءالله، اگر لازم دید شد خونده میشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.